قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر. نهج البلاغه است و از کلمات قصار هست، رقم و شماره 237 اگر اشتباه نکنم، ظاهرا همین هست. جمله هم یه جمله بیشتر نیست. فرمود کسی که دعوت کنه، معلومه که مراد از داعی دعوت مهمانی که نیست معمولا، که یا دعوت های معمولی عادی اینا که نیست، حتما دعوت به حق است و عدل است و دعوت به مبدأ و معاد، دعوت به اخلاق، اخلاق صالح و فاضله، دعوت به اسلام، دعوت به فضائل اخلاقی، دعوت به این مسائل هست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. فرمود اگه کسی دعوت کنه ولی بلا عملن، خود داعی فقط داعیه لکن عامل نیست، منادیه، ندا میده، نهیبم میزنه و آستینا رو بالا میزنه، با شور و حماسه هم صحبت میکنه، خیس عرق میشه و آتشین هم صحبت میکنه، به گونه ای که چه بسا یک دو ساعت گاهی خطابش طول بکشه، بعدم که بیاد پایین دیگه بیفته اصلا، گاهی اینجور میشه آدم دیگه. الا اینکه بلا عملن، عمل توش نباشه، دعوت به تقوا میکنه لکن لا یکون متقیان، دعوت به عدالت میکنه لا یکون عادلن، دعوت به اتحاد میکنه خود مایه اختلاف و پراکندگیه، دعوت به امانت میکنه لا یکون امینن بل یکون خائنن، دعوت به طهارت میکنه لا یکون طاهرن بل یکون غزرن نفسو، امثال اینها. ای دایی خوبیه، منادی خوبیه. این فرمود کرامی بلا وترن، مثل کسی که تیرانداز باشه و رامیه، رمی کنه ولی وتر نداره، اون زه کمان کمان. خب این کنه دایی رو تشبیه فرمود به رامی، این تشبیه تشبیه لطیفیه، چون رامی تیراندازه، تیر رو رها میکنه از شله کمانش یا از تفنگش. دایی هم الفاظ و کلماتی رو از در حقیقت کمان زبانش، چون لفظ خود معنای لفظ در لغت همون رمیه، در جامی یادم هست، در جامی در نحو لفظت نواته، ای رمیتها، میگه اکلت تمرته و لفظت نواته، خرما رو خوردم و هستشو انداختم دور. لفظ همون رمیه، لافظ متکلم رامیه، اما لفظ اندازه، کلام اندازه، کلمات رای تند و تند میپرونه به سمت مخاطب و میزنه تخت سینه مخاطب خودانه کرده. ای کنه بس همون تیرانداز مثل همون رامیز که تخت سینه دشمن را هدف میگیره، این مبلغ یا منادی یا دایی تخت سینه روح مستمعین را هدف میگیره که خوب بزنه و تأثیر بذاره دیگه. خب اگر کسی رامی باشه بی وتر، تیرش همون جلو پای خودش میفته، یعنی اون کشش رو نداره دیگه، چون باید وتر باشه که بکشه. خوب که میکشه بعد که رها میکنه، چون خیلی قوی رها کرده، اینه که اونم هم سرعتش خوبه هم تأثیرش و ضربش ضربه کاری. اما اگر وتر نباشم جلو پاش تند و تند میفته جلو پای خودش، چه بسا ممکنه که کمی اطراف پای خودش را هم مجروح کنه. و این دایی هم الفاظی که میپرونه اگر وتر عمل با این پروندن نباشه، این الفاظ کارایی نداره، این کاربرد نداره، بالاخره نمیخوره به هدف. اگرم بخوره شل میخوره، سست میخوره، اگرم بخوره سطحی اثر میذاره، جر هم باشه جرح سطحی نه عمقی. یه الفاظ این شکلی هم دیگه. اگر عمل باشه تا عمق جان مستمع و مخاطب رو اون تیر کلام اثر میکنه. الموعظه اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب دیگه، چون از قلب خیزد در قلب ریزد. اما اگه نه اونطور نباشه، لم تتجاوز الاذان دیگه. الرامی الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، نکات زیادی درش هست. این شبیه همین کلام رو امام صادق سلام الله علیه که رحلت و شهادت ایشون پس فرداست، در کلام دیگری فرمودن که بارها ما عرض کردیم و نقل کردیم: کونو دعات الناس به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم، که دعوت با عمل مانند رمی با وتر هست و یه دعوت با لسان مانند رمی بی وتر هست. یعنی اثر نداره یا اثرش خیلی سطحی و کمه. کونو دعات الناس به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم. و مردم هم همه ماها رو تحت نظر دارن، حتی همین حرکتی که شما از خونه به مدرسه میکنی، خیلی از چشمهای پنهان و پیدا دنبال سر شما هست و اعمال شما رو کنترل میکنه. حالا ملائکه جای خودش، اون رقیب و عتید و کرام کاتبین جای خودش، ولی این مردم هم اینجوری هن. نگاه به منبرها و سخنرانیها و خطابهای آتشین ما نمی کنن. ممکنه با اون خطابهای آتشین ما نعشه بشن، یه مقدار حال پیدا کنن، ولی خب آنی است و لحظه‌ای. اونی که مورد مداقه مردم هم هست اعمال ما هست، که چشممون چه میکنه، گوشمون چه میکنه، زبانمون چه میگه، فکرمون چه میکنه، قدممون قلممون چه کاری انجام میده. اینه که مردم همه ماها رو از کوچک و بزرگ در حقیقت ورثه انبیا میدونن، بالاخره جانشینان اونها، وارثان اونها. بعد الگو، اسوه، قدوه و مقتدا میدونن. اگر از ما لغزشی صادر بشه، در عقاید مردم تأثیر سوء داره و تأثیر سوءش هم دیگه بلا اشکال و بلا شبهه. خب من بترسم طول بکشه. عرض کنم که بریم به سراغ بحثمون. صحبت در این بود که اگر دو تا خبر و دو تا اماره با هم تعارض کردن، آیا عند تعارض نظر اینه که تخییر باشه یا ترجیح باشه؟ اون توقف و احتیاط که اصلا حالا از ظاهر دنبالش ایشون نرفتن، فقط مونده تخییر و ترجیح. مرحوم آخون مطلقا قائل به تخییرن، چه خبران متعارضان متساویان و متعادلان باشن و چه متفاضلان باشن که یکی بر دیگری ترجیح هم داشته باشه، ایشون میگه نه، ترجیح لازم نیست، ممکنه کار خوبی باشه، جنبه استحبابی و حسن داشته باشه، اما لزوم نداره. شما مخیری به این خبر عمل کنی یا به اون خبر. شیخ علیه الرحمه و عده‌ای قائل به ترجیح هم. خب حرفای ایشون خوندیم و بیان فرمودن. حالا اونایی که قائل به ترجیحن ادله ای داشتن، بعضی از ادلهشون اخبار بود که احسن ادله بوده، اون اخبار ترجیح مقبوله عمر ابن حنزله، مرفوعه علامه از زراره، اینا اخبار ترجیح بوده. اینا رو ایشون پاسخ داد. آمدیم به بعضی از ادله دیگر، یکی اجماع بود که اجماع رو ایشون رد کرد و فرمود کلینی قدس سره با این که در عصر غیبت صغرا بودن اعتنایی به این اجماع نداشتند و نکردند و قائل به تخییر شد. دلیل دوم که عنوان کردیم اون روز، بخشی از این دلیل رو هم خوندیم، خود دلیل خونده شد، بخشی از پاسخش را، بخش دیگر مونده بود. اون دلیل این بود، فرمودن اگه دو خبر باشه، یکی راجح یکی مرجوع، قائل به ترجیح میگه اگر راجح رو مقدم بر مرجوع نداریم، بلکه مرجوع را مقدم کنیم بر راجع، مخیر باشیم. حالا که مخیر شدیم مرجوع رو بگیریم، لازم تقدیم المرجوه علی الراجح و هو قبیح، بل فمود ممتن اون عقلا. ترجیح مرجوع بر راجع عقلا قبیح، بلکه عقلا ممتن و محاله. این دلیل بود. ایشون از این دلیل پاسخ میداده بود، فرمود به این که نه، ترجیح مرجوح بر راجح در ما نحن فی، این که گفتی قبیح، نه این درست نیست. چرا؟ چون ممکنه یه خبر خبری باشه که دارای بعضی از محسنات باشه، لکن اون محسن یا اون حسنی که داره، اون مزیت، نقشی و دخل و تأثیری در ملاک حجیت خبر نداشته باشه. دو تا خبر امروز عرض کردم، یکی راویش فرض کن که هاشمیه، یکی راویش غیر هاشمی. سیادت خود یه مزیتی سیادت، اما این مزیت در ملاک حجیت خبر دخالتی نداره. در خبر وساقت میخواد، عدالت میخواد دیگه، امانت میخواد، تقوای خبری میخواد، حالا سیادت باشه یا نباشه. لذا آخون گفته که اینجور مزایا نمیشه چون در ملاک حجیت خبر نقشی ندارن موجب ترجیح هم نمیشن. یا یه راوی اسبه و وجهنه اجملو، یکی چون این که خوندیم تکراره، یه راوی اجمل و وجهن و احسن و وجهنه، یه راوی دیگه نه حسن الوجه اون احسنه، این حسنه. خب زیبایی چهره این مزیت این کماله، اما در ملاک حجیت خبر نقشی نداره. یکی رشید القامه است، یکی نه ضعیف القامه و غیر رشیده. رشادت کماله در میدان جنگ، اما در خبر، در ملاک حجیت و اعتبار خبر این مسئله نقشی نداره. لذا آخون فرمود که این جور مزایا که دخالتی در ملاک حجیت خبر ندارن کل حجر الموضوع جنب الانسان، اعتنای به این مزایا نمیشه. و اگر ما یه خبری را که واجد این جور مزیت بر خبر دیگری که این مزیت را ندارد اگر مقدم بکنیم، این ترجیح مرجوح بر راجح که قبیح باشه عقلن نیست دیگه. این پاسخ ایشون بود که ما اون روز چهارشنبه خوندیم، امروز تکرار کردیم که یکی دو روزشون فاصله شده. علاوه این علاوهی که امروز میگیم چی تازه ایه؟ اون آقای مستدل گفت چی؟ گفت ترجیح مرجوح بر راجح قبیحون عقلن. یه بل آورده بود، بل ممتن اون عقلن، که این بل بل اضرابه. یعنی که انه مستدل میگه آقا نه تنها ترجیح مرجوح بر راجح قبیح و زشته، بلکه جز محالات، شبیه دور، شبیه تسلسل، شبیه اجتماع نقیزین، شبیه ارتفاع نقیزین، اصلا محال است ترجیح مرجوح بر راجح. آخون آمده اینجا این بل را گرفته از ایشون، بعد میگه این سخنتون که اضراب کردی و گفتی ترجیح مرجوح بر راجح عقلن محاله، این خطاه. آخون میگه نه، عقلن محال نیست، ترجیح مرجوح بر راجح این عقلن قبیحه، این زشته، نارواست، قبیحه، نه اینکه عقلن محال باشه. چه مانعی داره که شخص یه مرجوح را بر راجح مقدم بداره، مرجوحی را بر راجح مقدم بداره؟ با چی مقدم میداره؟ با اختیار خودش، با انتخابش، با ارادهش، با تصمیمش. میداند که این مرجوحه و میداند که اون راجحه. خب خیلی از ماها در کارهای روزمره مون، یومیه مون، بسیاری از جاها عالمن آمدن مرجوح را بر راجح مقدم میداریم. دلمون میخواد دیگه، اراده کردیم این مطلب رو. البته ترجیح مرجوح بر راجح اگر بخواد از خدا صادر بشه، اون حکیم علل اطلاق، حکمت خدا با ترجیح مرجوح بر راجح نمی سازه. خدا حکیم علل اطلاق و حکیم همچه کاری نمی کنه. لذا ترجیح مرجوح بر راجح عقلن بر خدا محاله، اما بر مثل امثال ما که حکیم علل اطلاق نیستیم، ترجیح مرجوح بر راجح محال نیست که نشه از ما سر بزنه. و ابن عبدالحدید در اول شرح نهج البلاغه بارها عرض کردم داره که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. حتی اینجا ما عرض کردیم که نه، لم یقدم الله المفضول علی الفاضل، ایشون نسبت به خدا میده، خدا حکیم علل اطلاق همچه کاری نمی کنه. بل قدم دیگران مفضول رو بر فاضل، که اونا بندگان خدا هستن و کار قبیح از انسان ولو عاقل، مختار، حتی عالم سر میزنه، اما خب این کار کار قبیحیه، نباید همچه کاری بکنه. بله خداشون حکیمه علال اطلاق، لا یقدم مفضول را بر فاضل، لا یقدم مرجوح را بر راجح، بل یقول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بل یقول یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. غرض آخون میگه آقای مستشکل، تو که میگی ترجیح مرجو بر راجع قبی ممتنع است، عقلا امتناع عقلی نداره، اگه امتناع عقلی داشته باشه که نباید از ماها سر بزنه، چیز ممتنع محال عقلی از انسان که سر نمیزنه، که از این که این سر میزنه از ما معلومه ممتنع عقلی نیست، فقط قوی عقلیه، قوه عقلی داره. بله صدورش از الله تعالی لمکان حکمت هل مطلقه اونجا محاله، چون خدا هست، خدا کار قوی نمی کنه. کار قوی رو کسانی می کنن که یا جاهلن یا مغرضن یا بالاخره ظالمن، اونا کار قوی انجام میدن. از معصوم هم چون اسمت داره، کار قبیح در حدی که قبیح باشه و حرام باشه خوب صادر نمیشه که حرمت داشته باشه. نه ترجیح مرجو بر راجع اونم نمیدم معمولا دیگه، حالا البته اینه میتونم بدنم و نمیدم، شبیه بقیه کارهاییست که اونم میتونم انجام بدن نمیدم، اسمت دیگه. حالا این هم مالی، پس یه وبل جمله یا خوندره وبل جمله ترجیح مرجو بر راجح دو معنا داره آخون میگه. این بالجمله که میگه جمع‌بندی خلاصه میگه علتی داره که علتش باشه بعدم فکر بفرمایید. و بالجمله میگه ترجیح مرجو بر راجح دو معنا داره آخون میگه، به یک معنا محال عقلیه، به یک معنا از انسان صادر بشه قوی عقلیه. ترجیح مرجو بر راجح یعنی وجود المعلول بلا علت موجد، این محال عقلیه، معلول بدون علت محال پیدا بشه. پس ترجیح مرجو بر راجح یعنی ترجح مرجو بر راجح یعنی نه بر راجح یعنی ترجح مرجوه وجود معلول بلا اله، ای اگر باشه عقلا محاله چون معلول بی علت وجود پیدا نمی‌کنه. اما ترجیح مرجوه بر راجح یعنی به این معنا که بلا، نه بلا علتن، بلا داعن و غرزن اغلایی، این محال عقلی نیست. ترجیح مرجو بر راجح یعنی یه چیزی که مرجوه وجود پیدا بکنه، علت هم داره، اما دایی و انگیزه و عقلایی در این کار نیست، کار عبثیه، کار مثلا چرت. این البته قبیحه، این محال عقلی نیست، این قبیح عقلیه. پس ترجیح مرجو بر راجح دو معنا داره، به یک معنا محال ذاتی، به یک معنا قبیح عقلی، چون دائی عقلایی و غرض عقلایی درش وجود نداره. خب این تا اینجا تمام شد. و منها غیر ذلک، وجوه دیگری برای عرض کنم که ترجیح احد خبرین متعارضین بر خبر دیگر عند وجود المرجح، وجوه دیگری هم ذکر کردن. آخون میگه نیازی به نقل و نقد اونها نداری، یک وجه اخبار بود مهمش اون بود، مقبوله مرفوعه جواب دادیم، یکی اجماع بود اونم پاسخ دادیم، اینم دلیل عقلیشون اینم جواب دادیم. یه بقیه وجوه که در رسائل مرحوم شیخ نقل کرده اونجا مراجعه کنید، نیازی هم نیست دیگه. آمدیم به مطلب دیگر، ثم
حالا این که میگیم حالا ثم بنابر مسلک آیه آخوند، البته آخوند چون تخییری شده بنابر مسلک تخییر، اگر ما تخییری شدیم و گفتیم عند تعارض الخبرین المتعارضین اذا فتخیر، منظور از این تخییر چیه؟ میگه در این هنگام تخیر، اختیار کن، آزادی، مخیری، منظور چیه؟ اینجا این تخیر به یکی از وجوه سگانه میتونه باشه. دو وجهش بلا اشکاله، یک وجهش مع الاشکاله. به ترتیبی که ایشون داره میگه منو آخون، یه وجه این که بگیم ازم و تخیر یعنی آقای مجتهد تو آمدی در مسئله صلات جمعه خواستی اجتهاد کنی، استنباط کنی، برخورد کردی به دو تا خبر، یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، این دو خبر متعارضن، دستور آمد که آقای مجتهد اذن فتخیر. یک راه اینه که اذن فتخیر یعنی تو یکی از این دو روایت رو به عنوان حجت اختیار میکنی، بعد بر طبق همون چی میدی؟ فتوا میدی. فرض کن اختیار کردی روایت داله بر وجوب صلات جمعه را، فتوا به وجوب دادی. خب اینجا یجوز این فتوا، فتوا بلا اشکاله، و یکون این فتوا حجتن، این رأی تو حمل نفس که ایها المجتهد المقلد. خب بر طبق این عمل کن، برو بخون. هم یکون حجتن علی مقلدیک، حجت بر مقلدین جناب عالی، اونا هم یجب بر طبق این رأی و نظر عمل بکنن. پس از این که یجوز الافتاء بر وفق احد الامارتین و احد الخبرین فتوا بده که این فتوا هم حجت باشه برای خودش هم برای مقلدینش، این مطلب هیچ اشکالی نداره، جایز جایزه. اول میاد یکی از این دو خبر را طبق دستور خود شارع فرمود اذن فتخیر، یکی رو اختیار میکنه با عنوان حجت، به مقلدین چیزی نمیگه که اینجا تعارض هست و اله هست و بله هست، نه، چیکار این حرفا داره به مقلدین حرفا رو بگه؟ خودش یا باشه که یکی از این دو خبر رو به عنوان حجت انتخاب میکنه، فتوا میده بر طبقش، اون فتوا تو رساله مینویسه. خب تو رساله که نوشت مردم بر اونها واجبه که بر طبق این عمل بکنن، خودشم خب جایزه به این فتوای خودش عمل بکنه دیگه، اینه بلا اشکال. این در واقع بله دیگه تغییر اصولی، اما به این شکل بعد اصولی میشه. دوم این که نه، تخییر تخییر در مسئله فقهی باشه، اذن فتخیر اینه حالا که مواجه شدی با دو تا خبر متعارض، یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، یکی میگه حلیت یکی میگه حرمت، اذن فتخیر اینه فتوا بده به تخییر بین الفعل و ترک، بین الاباحت و الحذر و المنع، یعنی فتوا بده به اینکه ایها الناس مخیرید بین فعل و ترک، بین اباحه و منع، که این تخییر تخییر در مسئله فقهی میشه، چون مسئله فقهی به عمل برمیگرده دیگه. که الان میگه ایها مکلفون، منم مخیرم بین فعل و ترک، انتم هم مخیرون بین الفعل و ترک، بین الاباحه و المنع، که این فتوا به تخییر در مسئله فقهیه فرعیه عملیه، اینم یه احتمال. این لا یجوز، چرا؟ چون دلیل بر این تخییر که ما بتونه فتوا به تخییر فقهی فرعی بده نداره. سوم این که نه تخییر در مسئله اصولی باشه. بگه ایها المقلدون ایها الاتباع والمؤمنون والمقلدون اعلموا افهموا که در این مسئله دو تا خبر آمده، یه خبر میگه وجوبه، یه خبر میگه حرمته. دستور طبق اخبار علاجیه آن است که اگه دو خبر با هم متعارض شد، آدم آزاده که یکی از دو خبر رو بگیره بر طبقش عمل کنه. ایها المقلدون انتم مخیرون در این که اخذ بکنید به این خبر یا به اون خبر. اگه به این خبر اخذ کردید طبق ظاهر این خبر یا طبق نص این خبر، هر چه میگه دنبالش راه بیفتید. اگه اون خبر را اخذ کردید به عنوان حجه، طبق ظاهر اون یا نص اون راه بیفتید عمل کنید. فتوا به تخییر بده در مسئله اصولیه، اخذ به احد الحجتین المتعارضتین و العمل علی وفقها. این هم ایشون میگه اشکال نداره، این دستور عمل اخبار علاج دیگه. به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک موسع علیکم به ایه ما اخذت من باب تسلیم. این دستوری که اخبار علاج میده این دستور عمومیه، هم خود مجتهد بر طبق این دستور عمل میکنه. مقلدها چون در تنقیح موضوع گیرن، ایشون تنقیح موضوع میکنه، بعد از آنی که موضوع رو منقح کرده و زمینه رو آماده کرده و لقمه آماده، گو آقا من گشتم دیدم که دو خبر در این مسئله هست، هر دو حجت با هم متعارض، دستور در تعارض این معصوم اینطور فرمود، من میخوام همون رقم عمل کنم، شما هم همون رقم عمل کنید. که این فتوا به تخییر در مسئله اصولی بده اشکال نداره، این هم مانه نداره. این دلیل نداره آخه. اذن فتخیر، نه خودش هم فتوا، نه خود ایشونم، ها این طرف اختیار، این حجت رو اذن فتخیر اخذ به حجت دیگه، نه عمل نیست، حجت منظوره. دو تا خبر متعارض، مخیری که گوش یکی از اینا رو بگیری در طبقش عمل کنی، مثلا یا گوش نه خوب نیست، دامن یکی از این دو حجت و خبر رو بگیری تون باش راه بیفتی، چون گوش خوب نیست، گوش باید تنبیه، دامن خوبه. خب در هر حال این مسئله یه تیکم مونده تا فصل بعدی. حل تخییر بدویون او استمراریون. خب اخبار علاج میگه اذن فتخیر، ببینید نمیگه بین دوتا کار اگر حیران شدی کدوم کار رو انتخاب کن، که نه، که فقهی بشه. بین دوتا اماره، بین دوتا چراغ، بین دوتا آینه، بین دوتا دلیل اگر واموندی، اینم دلیل اونم دلیل، اینم هادی اونم هادی، اینجا میگه اذن فتخیر یکی از این دو اماره رو بگیر. خب این تخییر بدویه یا استمراریه؟ یعنی من که مخیرم، من مجتهد در مقام استنباط، دامن یکی از این دو رو بگیرم یا این یا آن، آیا بدون فقط مخیرم در آغاز کار، بعد از آنی که دامن یکی را گرفتن دیگه مسئله تخییر از من سلب میشه، دیگه من آزادی ندارم که یا این یا آن، یا این یا آن، وقتی که دستم به طرف دامن یکی از این دو اماره دراز نشه، و اگه دراز شد هنوز به دامنش بند نشه. بعد از آنی که دستم دراز کردم دامن یکی رو گرفتم، گفتم آقا شما دلیل من باش، شما حجت من باش، شما راهنمای من باش. من گفت باشه هستم دیگه. اینجا این تأخیر در درجه مراحل بعدی از من سلب میشه دیگه، تأخیر نیست. این تأخیر بدوی منش اینه دیگه. بدون تأخیر، حدوثاً تأخیر، در آغاز کار تأخیره، ولی بعد که شما یکی رو انتخاب کردی، یکی رو انتخاب کردی، مثل دو مجتهدی که یکی رو برای مرجعیت و مقلدیت انتخاب کردی دیگه، و دنبال همون راه بیفتی. قبل از انتخاب مخیر بودی یا این یا آن. یا نه تأخیر استمراریه، یعنی شما مادامی که درگیر باشی با دو خبر متعارض، لازال همیشه مخیر. ولو الان دامن یکی رو گرفتی، باز مخیری، دامن رو رها کنی و اون یکی رو بگیری. اول عکس تا آخر، که این استمراریه. مرحوم آخوند علیه الرحمه میگه مقتضای استصحاب اصل عملی، مقتضای اطلاقات ادله تخییر یعنی ادله اجتهادی و لفظی زن فتخیر، مقتضای اطلاق اگه اطلاق باشه، اگه تو اطلاق موندی مقتضای استصحاب که اصل عملیه، میگه استمرار تخییره. اما اطلاق چجور؟ چون میگه زن فتخیر، اگر برخورد کردی به دو خبر متعارض که اینا با هم درگیر شدن، اذن فتخیر، این تخیر اطلاق داره، نداره که تخیر حدوثن، تخیر بدون، نه تخیر مطلقا مخیری، چه در ابتدای کار چه بعدش. پس تخیر اطلاق داره. اگر تخییر بدوی می بود شارع می خواست بیان کنه، حیثون که بیان نکرده، قرینه بر تقیید که این تخییر مقید به بدویته، استمرارن و بقاءن تخییر دیگه نیست. اگر دلیل بر، اگر مقصود تقیید می بود می خواست تقیید میکنه دیگه، بدوی اگر می بود، از اینکه تقیید نکرده، از اینکه قرینه بر تقیید اقامه نکرده، معلوم میشه این تخییر مطلقه، هم بدون هست هم استمرارن هست. یه مرحله این است تخییر، در همه مراحل هم. دیگه حالا اون دیگه گیر نداره، اونجور نمی کنه. البته اون او به عنوان ثانوی که اذهان مشوش میشه اون، ولی تأخیر اشکال نداره. حالا ایشون نظر ایشونه، ما نظرمون این نیست، نظر ما نظر آخوند نیست، حالا نظر ایشون اینه، اون اشکال رو میگم الان. اگر نه اطلاق رو گیر کردیم که اذن فتخیر اطلاق نداریم، در مقام اهمال یا اجمال میخواد اصل تأخیر رو بیان کنه، اما چجور، تا کی، تا کجا، در این مقام نیست. خب میریم به سراغ استصحاب اصل عملی. اول تأخیر بوده، یکی از دو اماره دامنش گرفتیم، گفتیم دستمون به دامنه، گفت باشه. بعدن شک میکنیم حالا باز هم تأخیر هست یا نه، یعنی میشه دامنش رها کنیم و دامن اون یکی رو بگیریم؟ تو از ما گلایه نکنه که چرا دامن اینه گرفتی، همیشه دامن منم بگیر. اگه شک کردیم که تأخیر باز هم هست یا نه، خب یقین سابق که یقین به حدوثه، شک لایق شک در بقا، استصحاب بقا، تأخیر کن. ان قلت موضوع عوض شده، تأخیر مال شخصی که چی باشه؟ متحیر، سرگردان، دو دل، شاک بلا تکلیف، که بین دو تا اماره و دو تا خبر سرگردان و حیران ایستاده. بعد اینجا شارع میگه ایها الشخص المتحیر، که دستت به دامن هیچ کدام بند نشده، نمیدونی چه بکنی، اینه بگیری یا اونه بگیری، نمیدونه دیگه، چون دو تا خبرن، یکی میگه وجوب، یکی به حرمت، و کدوم یکی رو بگیره؟ متحیره. اینجا شارع تکلیف شخص متحیر رو مشخص کرده که ایها المتحیر تخیر. خب بعد از آنی که این متحیر دست رو دراز کرد و دامن این خبر رو که میگه نماز جمعه واجب گرفت، محکمم گرفت، خب دیگه حالا چی؟ حالا خرجان تحیر، تحیر دیگه نداره. پس موضوع انتفا و عدم، لزان اطلاق میگیره ایشون رو، نه استصحاب میگیره، چون استصحاب باید موضوع محفوظ باشه. قضیه متیقنه موضوع متحیر بود، مشکوکه موضوعش متحیر نیست، چون الان که تحیر نداره که، گرفت دامن این یکی رو دیگه، این اشکال ممکنه کسی بکنه که آخون جواب میده که نه، اگر معنای متحیر اینه که آخون میگه، یعنی گرفتار دو خبر متعارض که تعارضشون همیشه هست، اگه متحیر به این معناست، یعنی گرفتار دو خبر متعارض، الانم که دامن اینه گرفته، بازم گرفتار دو خبر متعارض دیگه. تحیر به این معنا که کسی در اختیار داشته باشد دو خبر متعارض ناسازگار با هم را، سازش ناپذیر، الان هم دو خبر متعارض سازش ناپذیر داره، پس هذا متحیر به این معنا هست، موضوع باقی، اطلاق میگیره، استصحاب میگیره. اگر نه، متحیر به این معنا نیست، متحیر یعنی آنی که نگرفته باشد دامن یکی از دو اماره را، حالا که گرفته پس این دیگه متحیر نیست، این معنا از تحیر، آخون میگه این موضوع نیست. اون اذن فتخیر در اخبار در احادیث مربوط به اون کسیه که متحیر، یعنی گرفتار دو خبر متعارض ناسازگار سازش ناپذیر با هم، حالا هم هست بعدش هم هست دیگه، پس تخییر استمراری نبعدی. اب نداره دیگه، خالفت قطعه در یک زمان چون تدریجیه دیگه، حتی پیشم نمیاد، چون آخه وافد چیز گاهی جمعه میخونه، گاهی بالاخره نمیخونه، گاهی تاریک، گاهی بالاخره فایل دیگه، بله دیگه، بله گیر نداره دیگه. ببینید این وقت هم کمه، در تطبیق باز خواستیم بیشتر بخونیم، نشد. هازا مضافن الى ما هو فی الاضراب من الحکم بالقبه الى الامتناع. اولا ترجیح مرجو بر راجه که گفتی قبیحه، گفتیم نه، ترجیح وقتی واجبه که اون مزیت کل حجر فی جنب الانسان نباشه، به اینجا هست. اولا مضافن به اونی که، به اون اشکالی که، به اون خرابی و اشکالی که در اضراب، اضراب از چی؟ اضراب و اعراض از حکم به قبح به حکم به امتناع، گفته بل ممتنع اون سطح اول، سطح اول صفحه، گفت و هوه قبیح اون عقلا، بل ممتنع اون قطعا. این اضراب میگه اشکال داره، چرا؟ این من بیان ما ماهوه است، اون خرابی و اشکالی که در اضراب او چیه؟ من ان ترجیح بلا مرجهن فی الافعال الاختیاریه عباد و بندگان، حالا عباد نگید، افعال اختیاریه، و منها که از این افعال اختیاریه هست احکام شرعیه دیگه، احکام شرعیه فی الاختیاری خدا هم دیگه، جل وجوب، جل حرمت، جل اباحه، جل این ترجیح لا یکونو الا قبیحن. و در افعال اختیاری ما لازال مرجوح را بر راجع ترجیح میدیم، و قسم هم میتونیم یاد کنیم که با این مرجوع او راجع. پس چرا مقدم داشته؟ میگه دلم خواست و برمیداره مقدم میدونه، کار قبیح میکنیم. ولا یستعیل و وقوع ترجیح از کنان که مرجوع بر راجع الا علی الحکیم تعالی. خدا این کار رو نمیتونه بکنه، این بر خدا محاله، اما بر ما محال نیست. و الا اگه اینطور نباشه فهوه، اگه خدا رو در نظر نگیریم، هوه این ترجیح مرجو در راجع به مکان من الامکان، در یک مکان بازی از امکان. اونطور نیست که بگیم نه نمیشه، نه میشه، لازالم میشه. خب چطور میشه مرجوع بر راجع مقدم بشه؟ لکفایت ارادت المختار علتن لفعله، چون کافیه که اراده شخص مختار، اراده شخص مختار کافیه که علت بشه برای انجام این فعل. معنای مصدری داره، انجام دادن این ترجیح، ترجیح مرجوع بر راجع رو انجام بده، میگه دلم خواسته. و انما الممتنع، اونی که ممتنع چیه؟ وجود ممکن بلا اله، او ممتنع، ترجیح مرجوع بر راجع اشکال نداره. فلست حالت در ترجیح خدای متعال مرجوع را بر راجع خدا الا از باب امتناع صدور قبیح از خدای متعال، چون صدور قبیح از خدا محاله. از اینجا خدا نمیشه ازش ترجیح مرجوع بر راجع سر بزنه، ماهانه. و بالجمله یه گیر داشت، بالجمله میگه که اون گیر برطرف بشه، گیرش بعد حاشیه نگاه کنید. الترجیح بلا مرجهن به معنا بلا علت نگی میگی، این محاله، هم بر خدا محاله، هم در خدا، هم در ماها، هم در افعال اختیاری محاله، هم در تکوین محاله. این معلول بی علت پیدا بشه، ترجیح بلا مرجهن، ترجیح بلا علت. و به معنا بلا دائن اقلائی، ترجیح بلا مرجهن، مرجه بنه علت، نه مرجه دایی اقلائی، نه این قوی، این محال نیست. ممکنه ما مرجوع را بر راجع مقدم بداریم، دایی اقلائیم توش نیست، حوثه حوثه حوثه. فلا تشتبه، یعنی به اشتباه نیفتی که او محال، نه این محال. و منها بعضی از وجوه دیگر و ترجیح گفتن، غیر این اخبار، غیر اجماع، غیر این دلیل عقلی، مما لا یکاد و یفید و ذن، اون وجوه دیگر ذنم نمیاره که ترجیح باید باشه و چه باید باشه. شیخ در رسائل نقل کرده، فصفه ای فل اعراض و اغماز عنه، از این غیر ذالک اون وجوه دیگر اولا و احسنه که وقت رو نگیریم. ثم انهو شنچنین است، سه مرحله است، یکیش اشکال، دوتاش درسته. لا مرحله اول، لا اشکال فل افتا به مختاره، به اونی که فقیه مجتهد مستنبط اختیار کرد او را از خبرین متعارضین. خب لا اشکال که میتونه طبق همون فتوا بده، هم برای عمل خودش هم مقلدینش، فی عمل نفسی و عمل مقلدین. این اولی گیر نداره. ولا وجه دومی لل افتاء به تخییر فی المسئلت الفرعیه، چون اینجا مسئله فرعیه که نیست که، من بین العملین که متحیر نشدن که شارع بگه آقا این انتخاب کن، این عمل کن، نه من بین الحجتین والامارتین والخبرین المتعارضین متحیرم، که نه حججن امارات، نه عمل، اینا حججند و رهنما به سوی عمل. یه مسئله اصولیه دیگه، لعدم دلیل علیه بر تخییر فیها در مسئله فرعی فقیه. نعم سوم لهو برای مجتهد الافتاء به جایز فتوا به تخییر بده اما در مسئله اصولیه، بگه ایها المقلدون این مسئله درش دو روایته، یکی وجوب میگه یکی حرمت میگه. دستور شارع در دو روایت اینه که تخییره، یکی از این دو روایت را بگیر و برو دنبالش. من خودم که مجتهدم یکی از این دو مخیرم بین این دو روایت، شما هم آزادید، دلتون میخواد این حدیث بگیرید و طبقش عمل کنید یا اون یکی را. فاضل آدم فاضل میگه آقا من این کار کردم شما این کار رو بکنید. فلا بأس هین ازن به اختیار المقلد، از اون قلیستر داره میگه ایشون، غیر مختاره المفتی. اگه گفت که آقای مقلد طبق فتوای من که مأخوذ از اخبار علاجیه است، از اونجا مأخوذ دیگه، شما مخیری این خبر رو بگی یا اون خبر رو. آقای مقلد آدمی که خیلی دلش نمیخواد تو صلات جمعه خودش رو معطل کنه، او خبر دال بر حرمت میگیره. مقلد خبر دال بر وجوب میگیره، جایز اشکال نداره. فلا بس هین ازن به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی، فیعمل این مقلد فاضل بما یفهم منه، از اونی که اختیار کرده، یفهم به صریح و نستش یا به ظهورش، الذی اون ظهوری که لا شبهت فیه، و هل تخییرو بدویون ام استمراریون، قضیت الاستصحاب مقتضای استصحاب. لولم نقل به این که همین مقتضای استصحاب مقتضای اطلاقات هم هست نیز. نه اولا که میگیم اطلاقات تخیل اطلاق داره، اگه گفتی اطلاق نداره مقتضای استصحاب کونهو بودن این تخییر است استمراری هست. و توهم این که متحیر موضوع اینه، کان محکومن به تخییر ولا تحیر لهو بعد الاختیار، که دامنه که گرفته که متحیر نیست. فلا یکونو اطلاق ولا استصحاب مقتضی استمرار. چرا؟ لاختلاف موضوع فیهما. موضوع قبلا متحیر بود، الان موضوع دیگه متحیر است، عوض شده. این توهم فاسدون. این فاسد چرا؟ به علت اینکه تحیر به معنای تعارض خبرین، متحیر اینه کسی که گرفتار دو خبر آشتی ناپذیره. خب حالا هم گرفتار همون دو خبره دیگه، حالا هم تعارض هست دیگه. این باقن علی حالهی، تحیر به معنای دیگر لم یقع فی خطاب موضوعا للتخییر اصلا کما لا یخفا. یه پیش مطالعه قوی برای فردا بکنید که ما خود بیشتر جبران امروز بشه، چون پس فردا باز تعطیله دیگه.